بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلامهای بی پایان و درودهای بی شمار به آستان آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران تاریخ عاشورایی. در جلسه پیشین که درباره خلقت نوری بانو فاطمی زهرا گفتگو می کردیم و اون حدیث بسیار بسیار مهم پیامبر بزرگوار رو مطرح کردیم و تحلیل می کردیم، چند تا از دوستان سوال کردن که این مباحث واقعا فهمش مشکل هست و از جهت عقلانی یه مقداری قابل تحلیل نیست برای ما. عرض کردیم خدمت شما که به چه دلیل جنس این مباحث فراتر از عقل تجربی است، نه مفهوم کلی عقل. ببینید، عقل فعال یا عقل ملکوتی کاملا درک میکنه این مسائل رو، اما عقل تجربی و عقل منطقی استدلالی قاعدتا نمیتواند این مفاهیم رو در دام و تور خودش قرار بده برای فهم و ادراک اون. علتش هم همونطور که چند بار مطرح کردیم این هست که جنس این مباحث ملکوتی از دریافت‌های تجربی، از حیطه ادراک تجربی و حتی از حیطه عقل منطقی به دور هست، فراتر هست. بله، با عقل درک می کنیم، اما آن عقلی که رو به عالم بالا داره، عقل قدسی، عقل فعال، با اون عقل ادراک می کنیم. و درباره این مسئله شاید در جلسه اول، آنجایی که معنای ملک و ملکوت و جبروت رو مطرح کردیم و تفاوت اینها رو هم گفتیم، اونجا در مقدمه بحثمون عنوان کردیم که ما به شرطی ورود به این مباحث پیدا می کنیم، یعنی مقامات ملکوتی فاطمه زهرا، که دریافت‌های خودمون رو از ادراک تجربی فراتر ببریم، دریافت‌های خودمون رو از عقل منطقی استدلالی فراتر ببریم، با یک عقل کلی‌تر، با یک عقل قدسی تر بتوانیم اون رو دریافت بکنیم، که البته رسیدن به این عقل زحمت داره، کار میبره. ولی چون ما این نوع بحثمون رو از مبانی روایی و حدیثی از ائمه معصومین و آقا رسول الله دریافت میکنیم، اونها رو به فرض اینکه به عنوان عقل کل قبول داریم میپذیریم، وگرنه اگر این فرض رو برای خودمون قائل نباشیم و به ساحت مقدس اونها سوال وارد کنیم و بخوایم اونها رو با دریافت تجربی خودمون مقام قدسی اونها رو بفهمیم، قاعدتا دچار مشکل خواهیم شد و نمیتونیم ورود به این مباحث پیدا کنیم برای استفاده های بیشتر. علی ای حال، نتیجه کلی تری که خدمتتون عرض میکنیم این هست که برای ورود به این مباحث باید از گفتار کسانی بهره ببریم که خودشون در اون عالم حضور دارند و در این عالم هم حضور دارند و از اون عالم، یعنی عالم قدس، عالم ملکوت، برای ما خبر می آورند. ما تا ایمان به اونها نداشته باشیم خبرهاشون رو نمیتونیم بپذیریم و قبول بکنیم. خب، این مقدمه بود برای اون سوالی که دوستان انجام داده بودن و حق میدیم که با این محدوده ادراکمون نتوانیم عمق این مطالب رو دریابیم، اما ممارست و تأمل و بیشتر مطالعه کردن در این زمینه ها میتواند ما رو یاری کند برای فهم بیشتر این مطالب. اون حدیث رو که مطرح کردیم در یکی دو جلسه گفتگو کردیم درباره این حدیث، به یک جای این حدیث رسیده بودیم که افراد از پیامبر سوال کردند که در اون هنگام فاطمه کجا بود، عین کانت فاطمه. پیامبر فرمودند کانت فی حقت تحت ساق العرش، یعنی در اون حالت نوری فاطمه در جایگاهی در زیر ساقه عرش قرار داشت. از این عبارت پیامبر متوجه میشیم که رتبه و مقام باطنی فاطمه زهرا در کجا قرار داره، چون مقام عرش مقام تجلی و ظهور اسماء عظیم الهی است تا خداوند سلطه و مدیریت خودش رو به وسیله همون اسماء بر آسمان ها و زمین اعمال کنه. اینه که می فرمایند جایگاه حضرت زهرا در محل زیر ساق عرش بوده، یعنی اون حضرت در مقام نوری خودش بی واسطه با اسماء عظیم الهی ارتباط و اتحاد داره. امام صادق علیه السلام هم فرمودند که پایه های عرش الهی چهار اسم هستند: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این عبارت امام صادق در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 124 هست و در ترجمه تفسیر المیزان هم جلد 8 صفحه 210 این عبارت آمده، همان تسبیحات اربعه هست: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. امام صادق می‌فرمایند که این چهار اسم چهار پایه عرش الهی هستند. پس فاطمه زهرا در مقام ارتباط مستقیم و بیواسطه با این چهار اسم الهی قرار داره و این قرار داشتنشون قبل از خلقت آسمان ها و زمین بوده و بعد از اینکه آسمان ها و زمین خلق شدن، بعد از خلقت اونها هم هنوز فاطمه زهرا مظهر این چهار اسم الهی هست، چون عظمت ذوات مقدس معصومین در همین هست که در عین زمینی بودن، در عین جسمانی بودن، در عین مادی بودنشون ارتباط خودشون رو با حقیقت اصلی خودشون حفظ کردند. و اینجاست که فاطمه زهرا در عین اینکه در زمین هستند مظهر اسم اعظم الهی قرار میگیرند و اون اسما در وجود عینی فاطمه زهرا تجلی پیدا کرده. این نکته بسیار قابل تأمل هست. از این رو اصحاب پیامبر که در حال این گفتگو با پیامبر بودند سوال میکنند پس اگر این طور هست قضای فاطمه زهرا چی بوده؟ پیامبر در جوابشون میفرمایند که در اون وجه نوری حضرت زهرا قضاشون تسبیح خداوند، تنزیه خداوند، تقدیس خداوند و تحلیل خداوند هست. این فراز اسرار فوق‌العاده ای از معارف عالم اعلا در اختیار ما میگذاره. تسبیح چیست؟ تسبیح یعنی نظر به مقام سبحان اللهی و شکوه حضرت الله. و اگر قلب کسی محل تجلی این اسم شد، قلب اون فرد در نظر به حضرت الله با جلوه سبحانی و شکوه اللهی روبرو میشه. تقدیس کردن، تقدیس یعنی چی؟ یعنی نظر به مقام قدوسی و پاکی که از هر نقصی که در عالم امکان هست مبراست. و قلب چنین انسانی از طریق تجلی انوار الهی، از طریق همین اسم یعنی قدوسیت، سبوح قدوس رب الملائکه و روح، از همین قدوسیت با جلوه طهارت مطلق پروردگار روبرو میشه و از هر گونه محدودیت نفسانی آزاد میشه. انسان به چنین مقامی میرسه با ذکر قدوسیت. و تحلیل که همان لا اله الا الله هست، یعنی نظر به مقام یگانگی حضرت حق. و انسان در مقام تحلیل به مقام وحدانی حضرت حق توجه میکنه و او رو معبود خودش قرار میده و از هر گونه تعلق قلبی به غیر حق، به ماسب الله، آزاد میگرده. با انوار الهی یگانه میشه. این میشه لا اله الا الله. حالا ببینید ما چقدر در روز لااقل سر نماز میگیم اشهد و ان لا اله الا الله، در اذان میگیم، در گفتار و ذکرمون میگیم. اگر توانستیم با این گفتار به مقام یگانگی حضرت حق توجه کنیم و به مقام وحدانی او نظر کنیم و تنها و تنها او را معبود خودمون قرار بدیم و قلبمون رو از هر گونه ماسوالله خالی بکنیم، آنگاه ما اهل لا اله الا الله میشیم. وگرنه با ذکر ساده زبانی کسی اهل لا اله الا الله نمیشه. تحمید یعنی نظر به جمال و کمال حق و توجه به همه خوبی هایی که در حضرت حق به نحو جامعیت حضور داره و با نظر به جمال حق و آماده شدن جهت تجلی انوار جمالی، نهایت انس و علاقه نسبت به حق در قلب انسان شعله ور میشه. توجه داشته باشید عزیزان من که چه نکته های ظریفی در این تسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید وجود داره برای انسان، که در جای خودش اگر برسیم درباره اینها گفتگو کنیم به معانی عمیقی دست پیدا خواهیم کرد. حالا ببینید با توجه به این چهار اسم اعظم چه قوقایی در قلب مبارک فاطمی زهرا وجود داره که در ساق عرش جریان داره. کسی نمیدونه، فقط خدا میدونه. با توجه به این که جایگاه حضرت زهرا در تحت ساق عرش بوده و طعام اون حضرت در مقام تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر الهی بوده، جای اون حضرت با نظر به مقام قدسی حضرت حق با تجلیات الهی سیراب می شده، با این اسماء الهی تقضیه می کرده. و ما از این عبارت میتونیم نتیجه بگیریم که مقام نوری بانو فاطمه زهرا دائما تحت تجلیات اسماء بزرگ الهی بوده و هست. یعنی این مقام از طریق این اسماء الهی که همواره جاویدان هستند بقا پیدا میکنه و تا قیامت به بقای تسبیح، به بقای حمد، به بقای تحلیل، به بقای تقدیس ادامه میده و مستعدین در این راه رو مدد میرساند و به میهمانی طعامی که خودش از اون داره بهره میبرد تا به عالی ترین درجه توحید نائل بشه و به مقام توحیدی برسن، همه رو دعوت به این راه میکنن و شیعه باید در این مسیر قرار داشته باشه. شیعه به لفظ نیست، شیعه به ثبت در شناسنامه نیست، شیعه این که شما در یک جامعه شیعه به دنیا آمدید، در یک خانواده شیعه به دنیا آمدید نیست. شیعه یعنی قرار گرفتن در مسیر فاطمه زهرا تحت اسماء چهارگانه تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر و عملا از نور این بانو بهره بردن. ببینید از طریق این حدیث معنی تغذیه روحانی رو میفهمیم و متوجه میشیم که چگونه ابعاد روحانی هر انسانی با تجلیات انواری حضرت حق تغذیه میشه. اون چه که برای مؤمنین کامل در برزخ و قیامت در راستای لقاء الهی پیش میاد همین سنخ تغذیه است که فاطمه زهرا به نحو کامل در زیر ساق عرش قرار دارن و دارن بهره میبرند. اونهایی که در دنیا توجه روح و قلب خودشون رو به سوی اسماء الهی جهت میدن و از تجلیات اون اسماء مقدس بهره میبرن، جانهای اونها در برزخ و قیامت به نحو کامل از نور اون اسماء بهره میبره و از اونها تغذیه میکنه. شادمانی و شور و سرور حقیقی اهل بهشت همین هست که اینها تغذیه روحانی از اسماء الهی میکنن و این ذکر جان آدمی رو جلا میدهد و این غذای روحانی هست و این غذای فاطمه زهرا در اصل خلقت بوده. آقا رسول الله خبر دادن که چگونه روح فاطمه زهرا با تجلیات اسماء الهی تغذیه میشه و این یکی از رازهای وجودی انسانهای کامل هست. یعنی در واقع راه رسیدن به قرب الهی از طریق اسماء الهی راهی است که این اولیای الهی به بشریت نشون دادن. این سیره اهل بیته و تا جایی که ممکن هست گسترش پیدا میکنه به طوری که غذای جانشان تجلیات انوار اسماء الهی قرار میگیره. پس توجه داشته باشید عزیزان من، توجه داشته باشید که انسانهای کامل در مقامی هستند که جان خودشون رو با اذکار قرآنی، با اذکار الهی تغذیه می کنن، زنده نگه می دارن و من و شما هم می توانیم قلب خودمون رو با این اذکار الهی آشنا کنیم و غذای قلبمون رو، غذای روحمون رو، غذای جانمون رو همین اذکار الهی قرار بدیم. فراموش نکنیم که حقیقت ما قلب ماست نه جسم ما، حقیقت ما نفس ناطقه ماست، حقیقت ما روح ماست. اگر قلب ما با نظر به سیره فاطمه زهرا به حقیقت اون حضرت نزدیک بشه، ببینید ما چگونه میتونیم با تسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید جانمون نیرو بگیره و قلبمون روشن بشه به این نور اذکار. زندگی حقیقی در این دنیا در حقیقت تغذیه قلب آدمی است و این با تجلی جلوات انوار اسماء الهی اتفاق میفته. مؤمنین باید با یاد خدا و توجه به اسماء الهی زندگی کنند. از این طریق میشود که نزد پروردگارشون تغذیه میکنند. اگر خواستید در برزخ و قیامت توان توجه به اسماء الهی رو داشته باشید و از تجلی اسماء الهی برخوردار بشید، عزیزان من، باید در این دنیا، در همین چند روزه‌ای که خداوند به من و شما فرصت داده، راه تغذیه قلبیمون رو با اسماء الهی پیدا کنیم. و این راه راهی نیست مگر راه 14 معصوم بزرگوار. در چنین مسیری تلاش کنیم تا حقیقت شیعه بودن در جان ما جاری بشه. شیعه پیروی در عمل، در اندیشه، در نظر، در قلب هست. شیعه به نام نیست، به کام هست، به جان هست، به راه هست، به عمل هست. پس پیامبر بزرگوار با طرح این روایت میخواد به ما بگه که فاطمه زهرا در مقامی فوق مقام جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل قرار داره و در اون مقام استقرار و بقا داره و ما میتوانیم با یاد کردن فاطمه زهرا در آنچه که در زمین انجام دادن، یعنی مقام ملکیشون که ما در گذشته مطرح کردیم، مقام ملکیشون رو باید در حقیقت با نظر به جنبه ملکی او، مقام باطنی این حضرت رو دریابیم و از مقام ملکی به مقام ملکوتی منتقل بشیم. آقا رسول الله مقام فاطمه زهرا رو به عنوان یک نمونه مطرح می کنند تا اولا بشریت متوجه فاطمه زهرایی باشه که حامل حقایق عظیم هست و دریابه که چرا رضا و غضب فاطمه بستگی به رضا و غضب الهی داره و چگونه فاطمه زهرا مظهر این اسماء الهی در عالم هستی است. تا هر کس خواست به دنبال حقیقت بره بداند که باید در مسیر فاطمه زهرا قرار بگیره. خداوند از طریق ظهور زمینی فاطمه زهرا چه لطف بزرگی به بشریت کرده، به من و شما کرده، به شیعه کرده. فاطمه زهرا مال شیعه نیست، مال بشریت هست و چه راه روشنی رو جلوی پای زنان و مردان گشوده. چرا بعضی ها از ایشون چشم برداشتن و برای همیشه از رمز و راز قدسی شدن محروم شدن؟ توجه کنید، ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با توجه دادن اصحاب خودش به مقام فاطمه زهرا فکر و فرهنگی رو داره به بشریت معرفی میکنه تا همه بفهمن که انسانهایی در عالم هستن که وجودشان به صورت بالفعل فوق وجود جسمانیشون هست. عظمت این مطلب در اینجا نهفته است که رسول بزرگوار و ائمه خدا علیهم السلام سعی دارن اصحاب خاص خودشون رو متوجه چنین معارفی کنن که چگونه اولیای الهی ماوراء خلقت آسمان ها و زمین هستن، چگونه دارای مقام روحی و نوری هستند که در اون مقام جسم ها در عین جسم بودن دارای جنس روحی و معنوی هستند. به این دلیل جابر بن یزید از اصحاب خاص امام باقر علیه السلام هست، میگه حضرت فرمودن که یا جابر، ان الله اول ما خلق خلق محمدا و اطرته الخداة المهتدین فکانوا اشباح نور بین ید الله. ببینید الان این امام همام هم درباره مقام نوری چگونه گفتگو میکنن. می‌فرمایند که ای جابر، همان خداوند در اول آفرینش محمد و خاندان هدایت شده او را آفرید و اونها در برابر خدا اشباح نور بودند. توجه بفرمایید، فکانوا اشباح نور بین ید الله. جابر میگه من پرسیدم قلتو و من اشباح، میگه پرسیدم اشباح چیه؟ حضرت در جواب گفتن که ظل و نور، ابدان و نورانیتون بلا ارواح و کان معیدن به روح واحدن و هی روح القدس فبهی کان یعبد الله و اطرتهی. چه عبارت عظیمی هست. فرمودن سایه نور، پیکرهای نورانی بدون روح و همه تنها به یک روح معید بودند و اون روح القدس بود که او و خاندانش، یعنی پیامبر و خاندانش، به وسیله آن روح خدا رو عبادت می کردند و از این جهت خدا ایشان را خیشتندار، دانشمند، نیکوکار برگزید که با نماز و روزه و سجود و تسبیح و تحلیل خدا رو عبادت می کردن و نماز می گذاردن، حج می کردن، روزه می گرفتن. ولذالک خلقهم علماء بررتن اصفیا یعبدون الله بالصلاه و صوم و سجود و تسبیح و تحلیل و یصلون الصلاه و یحجون و یصومون. این روایت بسیار بسیار مهم در اصول کافی جلد 1 صفحه 442 هست. توجه بکنید ببینید چگونه امام باقر علیه السلام در این گفتارشون حقیقت قدسی 14 معصوم رو دارن مطرح میکنن که همه مؤید به یک روح بودن، نه روح‌های متفاوت. به همین دلیل بسیاری از عالمان در تاریخ بشر، بسیاری از متفکران، عارفان، فیلسوفان و کسانی که استعداد رشد عقلانی رو در خودشون به فعلیت رسوندن در مورد این وجود حقایق غیبی گفتگو کردن. شما ببینید افلاطون در مبحث اثبات وجود مثل خودش چه سعی میکنه تا بتونه از طریق عقل و استدلال به یک نحوی به این حقایق غیبی عالم راه پیدا بکنه. فارابی رو نگاه کنید ببینید از طریق عقل و استدلال چگونه میخواد تحت عنوان عقل فعال ما رو متوجه حقایق غیبی بکنه و سخن رو تا اونجا پیش میبره فارابی که روشن میکنه انسان حکیم میتواند به مرتبه از عقل برسد که دائم از عقل فعال بهرمند بشه، و این مقام رو که انسان بتواند از عقل فعال بهره گیری کند به نام عقل بالمستفاد نامگذاری میکنه. این همون مطلبی که در ابتدای بحث خدمتتون گفتم که انسان میتواند با نوعی از عقل وجودی خودش که این عقل بالمستفاد هست به اون وجود حقایق غیبی دست پیدا کنه و ادراک پیدا بکنه، و از همین طریق هست که میتوانیم بگوییم حقیقت نوری 14 معصوم علیهم السلام و راه عملی برای نزدیک شدن به اون انوار مقدس این گونه مهیا میشه. همونطور که پیامبر فرمودن هنگامی که خداوند بهش رو خلق کرد، اون رو از نور وجه خودش آفرید، سپس اون آن نور رو گرفت و پرتو افشانی کرد. فعصابنی سلس و نور، ببینید چگونه چیز میشه، سلس اون نور رو به من و عصاب فاطمه سلس و نور و یک سوم اون رو به فاطمه و عصاب علیان و اهل بیتهی سلس و نور و یک سوم اون رو هم به علی و اهل بیتش رسید. فمن اصاب من ذلک النور اهتدا الی الولایت آل محمد، یعنی هر کس به هر کس از طریق پیامبر فاطمه و علی و اهل بیتش اون نور برسد به ولایت محمد و آل محمد هدایت میشه. به به اهتدی الی ولایت آل محمد و من لم یصبه من ذلک النور، و اگر این نور به کسی نرسد زل عن ولایت آل محمد، از ولایت آل محمد گمراه میشه و هیچ بهره‌ای هم نمیگیره. این روایت در بهار الانوار جلد 43 صفحه 44 از آقا رسول الله نقل شده. با توجه به این روایت، با توجه به اینکه ظهور بهشت از تجلیات اسماء و صفات جمالی حقه و اینکه می‌فرماید همان نور رو گرفت و پرتو افشانی کرد و به ذوات مقدسه اهل بیت رسید، معلوم می‌شود که انوار مقدس این بزرگواران هم به تمام معنی بهشتی و از همه تجلیات اون هست که در ذات خودش نور وجه الله است. اسماء الهی که در بهشت تجلی می کنند اسماء رحمانی هستند. حالا همون اسماء رحمانی به صورت ذوات مقدس اهل بیت تجلی کردند، و عجیب اینجاست که نور فاطمه زهرا یکی از سه قسم اون اسماء هست، و این روایت که پیامبر فرمودن فاطمه تو بزعت و منی، ما میبینیم با توجه به این گفتار معنی خاص پیدا میکنه و این مطلب رو به ما میرسونه که نور فاطمه پاره ای از همان نوری است که نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. یعنی این مطلب رو به ما میگه که اگه اسلام رو به صورت جامع میخواد باید از نور فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و اولاد فاطمه، ببینید محوریت فاطمه است، به ابیها و بعلها و بنیها به صورت جمعی باید بهرمند بشه. یعنی پاره از نبوت محمدی فاطمه زهراست، پاره از آن نیز امامت هست، و اگر بهشت جامع و کامل می خواهید ای مؤمنین ای شیعیان، حتما حتما باید از پرتو این سه نور بهره بگیرید. کدام سه نور؟ فاطمه، پدر فاطمه و شوهر فاطمه و اولاد شوهر فاطمه. محوریت با فاطمه است. ببینید مقام فاطمه از این عبارت ها که آقا رسول الله و امامان معصوم فرمودن، چگونه می توانیم محوریت مقام فاطمه رو از جهت مقام معنوی و ملکوتی بین اینها دریابیم؟ وقتمون تمام، مبحث ناتمام، بحث بسیار مهم، بسیار مهم که به نظر این حقیر اگر میخوایم شیعه شناسی کنیم باید از این طریق وارد بشیم. شیعه باید اهل باطن باشه، نه اینکه ظاهر رو نبینه. نه، با توجه به ظاهر و با عنایت به ظاهر دنیا، با توجه به ظاهر اهل بیت و با عنایت به ظاهر اهل بیت، باید به باطن دنیا و باطن اهل بیت توجه داشته باشه و این راهیست نه چندان آسان که هدایت این بزرگواران رو میطلبه و مدد حضرت حق رو و طلب و تشنگی از جانب ما رو. انشالله که اهل این هدایت و ولایت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.